بسم الله الرحمن الرحیم. در تنقیح منات مبحث دیگری که وجود داره و در کتاب مطرح شده بحث حجیت تنقیح مناته و اینکه می شود با تنقیح منات حکم را تعمیم داد، توسعه داد و احیانا تزییق کرد یا نه، و مبنای اعتبار تنقیح منات چیست. همونطور که در بحث‌های گذشته ملاحظه کردید، منات و ملاک و علت حکم یا در متن آمده و مورد اشاره قرار گرفته است یا اینکه در متن نیست. اگر منات و علت در متن به شکل صریح یا ظاهر آمده باشه که این از مبحث تنقیح منات میره بیرون، گرچه خب این قسم خودش علا نوعینه، برای اینکه گاهی متن صراحت داره در تعلیل، گاهی صراحت نداره، ما با ظهور این علت را در متن میابیم. از طرف دیگر علت مذکوره در متن گاهی با ادات تعلیل، گاهی با ادات تعلیل نیست. اینا فرقی نمیکنه. در هر صورت وقتی که علت و منات حکم در ظهور کلام قرار بگیره، در دایره ظهورات بیاد، یا تصریحات یا ظهورات به ای لفظ و به ای بیانه، این حجت میشه. درجه حجیت البته تفاوت داره، یک باره که متن به صراحت تعلیل را بیان میکنه، یک بار است که متن با ظهورش تعلیل را افاده میکنه، ولی در هر صورت این موارد حجته و از بحث تنقیح منات هم بیرونه. این یک نوع پی بردن به منات و علت است، ولی بر اساس ظهور مستند به الفاظ، بر اساس ظهور مستند به الفاظ علیت استفاده میشه. این میشه همون مقوله تعلیل در خطاب و بحث های مفصلی که راجع به اون هست. البته در این بحث تعلیل در سالهای قبل ما به شکل نسبتاً گسترده بحث کردیم و از جمله نکات مهم اینه که ما علت و حکمت داریم و مرز علت و حکمت چیست، و از جمله این بحث که اگر حالا علت هم نبود حکمت بود، آیا دیگه این هیچ ارزش فقهی ندارد یا دارد. خب در اون قسمت اول تأکید شده که جایی که ادات تعلیل یا به منزلت ادات تعلیل باشه، اصل اینه که اون را علت بگیریم نه حکمت. اون وقت سخن به اینجا میرسه که چه قرائن و شواهدی ما را از این اصل حمل بر علیت بیرون میبره. یه مقدار این را جست و گریخته در مباحث فقهی و اصولی رو بحث کردیم. پس این یک بحثه که اصل علیت الا ما خرج به دلیل که حمل میشه بر حکمت. جای تفصیلات بیشتری هم داره، کم و بیش هم در طول این ادوار مورد بحث قرار دادیم. یک مبحث دیگر این است که اونجایی که با قرائنی شد حکمت، آیا دیگه هیچ ارزش فقهی ندارد کما هو المشهور، یا اینکه نه فی الجمله ارزش فقهی هم داره. اینجا هم مرحوم آقای داماد بر خلاف مشهور قائل بودن که یه ارزش فقهی هم داره. ما هم قائل به این بودیم که ارزش فقهی داره، منتها با یه تفاوت هایی. اینم یک مبحثه. و عرض شد که و حالا مبحث دیگر هم اینه که اون ارزش فقهی علت هم دائرش چیه، آیا به حد مفهوم میرسه یا نمیرسه، که جناب آقای پوراکبر از کسانی بودن که همیشه مدافع اینن که علت هم مثل که مفهوم داره و ما هم همیشه نفع میکردیم این را. در صورت دائره دلالت و میزان دلالت تعلیل در توسعه و تضییق و اثبات و نفی هم محل سخن و جای مباحث دقیقی داره که در جای خودش. اینم یک بحث در اونجا. این چند مبحث در تعلیله که ربطی به تنقیح منات نداره. بله، یک مبحث دیگری هم داره که اینجا هم اشاره شده، شاید بعد بهش بپردازیم، اینه که بعضی از اخباری ها در این تعلیل هم اشکال دارند. بعضی از اخباری ها حتی در این تعلیل هم اشکال دارند. حالا یا مرحوم سید نعمت الله جزائریه یا دقیق یادم نیست، اینجا هم شاید آمده باشه، بعضی حتی در این هم بله اینجا هم نقل کرده، بله حتی در تعلیل مصرح و ظاهر در کلمات متکلم هم اشکال دارن. منتها اون نزعه اصولی و جریان مسلط اصولی و غالب اصولیین و حتی بعضی از اخباری ها قائلن که نه، تعلیلی که از کلام مستفاد بشه این اعتبار داره و با اون تعلیل می شود حکم را توسعه و تضییق داد. پس قانون توسعه و تضییق مستند به تعلیل صریح یا ظاهر مستفاده از لفظ، این امر بسیار جا افتاده است تقریبا در قاطبه اصولیین و حتی در تعدادی از اخباری ها. گرچه در اصول باز خوب این مبحث تحکیم نشده، کم و بیش ما بحث کردیم ولی جایگاه منقحی در اصول موجود نداره، اما مفروض همه اینه. در این قسم البته یک نظر مخالف شاذ و نادری در برخی از اخباری ها هست. اون نظر شاذ و نادر اینه که اینجا هم ظاهرا اشاره به شده که وقتی میفرماد که لا تشرب الخمر لأنه مسکر، میگن که از این هم نمیشود استفاده علیت اسکار برای حرمت شرب کرد در هر جا. علتش هم این است که میگن لأنه مسکر، جمله‌ای که در تعلیل آمده میگه اون مسکر است، یعنی تعلیل یک گزاره است که هو مسکران و شاید در وجه حرمت این هوم دخالت داشته باشه، یعنی اون ویژگی های مورد که خمرم باشه دخالت داشته باشه. میگه از ساعت از در ظهوری هم ما نمیتونیم خیلی به این لعنه و مسکر و کلماتی که حاکی و حاوی تعلیل است استناد بکنیم، برای اینکه وقتی میگه لعنه و مسکر لی میگه دلیل این لا تشرب الخمر اینه که هوه مسکران فقط اسکار نیست، هوه هم هست، که هوه هم اشاره به اون مادهی داره که ویژگی هایی داره. بله اینجا هم نقل کرده از همین کتاب منبع الحیات و حجیت و قول المجتهد، که فکر کنم این کتاب تألیف مرحوم سید نعمت الله جزائری باشه، حتما چیزی یادتون هست، فکر میکنم کتاب مرحوم سید نعمت الله جزائریه. اینجا ببینید تو متنی که از ایشون نقل کرده اینه که لا تشرب الخمر لأنه مسکر، میگه بل قد یقال لا یجوز التعدی من مورد دلیل حتی لو نص علی العله، اگر به صراحت هم در دلیل علت حکم رو بیان بکنن، میگه نمیشه به این علت بسنده کرد و اعتماد کرد برای تعمیم و تزیق. که قوله لا تشرب الخمر لانه مسکر، چرا نمیشه به این تعلیل که همین قسم اولیست که دیگه تعلیله، بحث تنقیح منات نیست، تعلیل بهش میگیم، استناد کرد؟ برای اینکه یجوز ان تکون علت التحریم خصوص اسکار الخمر لا مطلق الاسکار، احتمال داره که علت تحریم رو بگه همین اسکار خمر علت تعلیله، علت حکمه، لا مطلق الاسکار. یا اینکه به تعبیر دیگه یکون الاسکار جزء العله و جزء الاخر، جزء الاخر شیء لم نعرفه. ممکنم است که لعنه و مسکر میگه چیز دیگری هم در کنار اسکار دخالت داشته باشه، یعنی لعنه و مسکر دو تا شبهه درش هست، یکی اینکه اسکار به اضافه اون چی که در خمره، یه شبهه به احتمال دیگه هم اینه که اسکار به اضافه یه چیز دیگری که اینجا ذکر نشده. بنابراین در اون قسم اولی که ربطی به تنقیح منات نداره بلکه علت مصرحه هست، علتی است که ظاهر از کلام و لفظ اون رو افاده کرده به همین صراحت لعنه و مسکر، در بعضی اخباری ها اینم محل کلام قرار گرفته، اون تو البته جواب این خیلی واضحه، برای این که اصلا تعلیل هر جای میاد، اصلا ذات تعلیل هر جای میاد اینه که اون مورد رو در واقع داره مصداق اون اصلی قرار میده. این مثل همون اصطلاح چینش قیاس دیگه، میگه العالم متغیرون و کل متغیرن حادث، در واقع متغیر رو داره مصداقی برای اون حادث قرار میده و میگه اینم مصداقی از اونه. حالا اینجا وقتی میگه لعنه مسکر، جواب این شبه اینه، اصلا ظاهر تعلیل اینه که میخواد بگه این ویژگی نداره، این مصداق از اونیست که اصل اونه، اصلا تعلیل یعنی این، ولی تعلیل نیست دیگه. ما وقتی که سخنمون را معلل به یک علتی میکنیم، میخواییم بگیم که این مورد دیگه ویژگی نداره، هرچی اینجا میگیم به خاطر اینه که در اون عنوان عامتر و عنوان اصلی قرار گرفته، یعنی عنوان اصلی را همان به ماهوه قرار میدیم. پس دو تا به دلیل دو احتمال برخی از اخباری ها تعلیل را هم به طور کلی میگن نوعی حکمته، مفاد این قول اینه که تعلیل حکمتون مطلقا. چرا؟ برای اینکه وقتی میگه لعنه مسکر، دو تا احتمال اینجا وجود داره، یکی اینکه هوه و ویژگی های خمریت هم در اسکار دخالت داره، احتمال دوم هم اینه که علاوه بر اسکار یه چیز دیگری هم دخیله در این علته. به این دو، به خاطر وجود این دو احتمال برخی از اخباری ها تعلیل را هم از حیز انتفاع برای تعمیم ساقط کردن، که البته قول شاذیست در برابر قاطبه. ظاهرن این کتاب مال سید متولا باشه دیگه، که اینجا هم استناد داده به منبع الحیات و حجیت و قول المجتهد من الاموات، که مربوط مرحوم سید متولا جزائریه. منتها این شبه به خاطر تسرب دادن دو احتمال در تعلیل قطعا قابل پاسخه. پاسخش اینه که این دو احتمال را هر کدام با یه وجهی میشه دفع کرد. احتمال این که بگیم خمریت هم جو دخالت در اسکار داره، میگیم خلاف ظاهر تعلیل در همه جا. ظاهر تعلیل اینه که داره موضوع و معلل را میبره ذیل یه چیز اصلی دیگه، اصلا تعلیل یعنی این که این ندیگه، این به خاطر اونه، و تعلیل متمرکز رو اون عنوان عرض شود که عنوانی است که در واقع حد وسط در قیاس قرار میگیره، یعنی میگه الخمر و مسکرون و کل مسکرن حرامو. تعلیل همیشه به حد وسط ارجاع میده، از نظر منطقی هم بخواید بگید اینجوره بیانش. تعلیل و معلل و به، معلل و به همیشه حد وسطه و معلل میشه حد اصغر، توجه کردید؟ و اون وقت در یه قیاس هم همیشه اینطوره که دیگه معلل ارزشی نداره، اون حد وسطه که به تنهایی داره نقش ایفا میکنه. این ظاهر اینه، منطقیش هم اینطوره، ظاهر عرفیش هم اینطوره. این احتمال اول با این دفع میشه. پس خصوصیات این حد اصغر یعنی خمر دخالتی در حکم نداره. اما احتمال دوم که شاید لعنه مسکران با یه قید دیگری، اونم که با اطلاق دفع میشه، میگه علت اسکار مطلقا با قطع نظر از هر قید دیگری. پس یکی از اینها به خاطر ظهور تعلیل دفع میشه و احتمال دوم به خاطر اطلاق در تعلیل دفع میشه. این یک شبهه‌ای است که در کل تعلیل وجود داره. این را وقتهای دیگه نگفته بودیم، گاهی به ذهن می اومد که کسی ممکنه اینجور بگه، از این جهت بهش اشاره کردیم. این مبحث اوله که تعلیل از عوامل توسعه و تزییق حکم است، منتها توسعه و تزییقی که برمیگرده به دلالت ظاهری لفظ و به همین دلیل اینجا بحث نشده، چون دلالت‌های ظاهری روشن و محل بحث نیست. منتها مباحث تعلیل و حکمت و اصل تعلیل حکمت با وجوه خاصی انتخاب میشه، باید جای دیگه بحث کرد. و همینطور این که حالا تعلیل که شد چه مقدار دلالت داره، دائره دلالت و شعاع دلالتش چقدره، و اینکه حتی مفهومم را افاده میکنه یا نه، بحث دیگری است. و بحث سومم این که اونجایی که حکمت شد آیا بی ارزش از لحاظ دلالات فقهیه یا اینکه نه یه دلالات محدودتری داره، اینم یک بحثه. یک بحث هم اینه که اصلا کلن تعلیل قابل اعتماده یا اعتماد نیست، که اکثریت میگن قابل اعتماده. یک قول شاذیست که به شبهه‌ای که الان اشاره شد میپردازد و تعلیل رو اصلا قبول نداره، حتی در تعلیل به معنای اصطلاحی ظاهر، که اینم رو جواب دادی. این بسته مباحثیست مربوط به تعلیل که مستفاد از ظهوراته. اما سخن ما در اون بسته دوم و نوع دوم که تنقیح مناته. در تنقیح منات دیگه نه، ما علت را از ظهور لفظی استفاده نمی کردیم. چرا؟ ممکنه که طبق اونجه که اینجا آمد و حالا ما در مثالهاش که شبهه کردیم، مواردی باشه که در لفظی اشعاراتی هست، ولی در هر صورت تنقیح منات در اونجاییست که ظهور علیت و تعلیل در کلام نیست، ظهور لفظی در کلام نیست. ما با یک استنباطات عقلی و قرائن عقلی نقلی به این قرائن، به این نتیجه مناطیت یک چیز یا علیت یک چیز میرسیم. تنقیح منات تفاوتش با تعلیل اینه، تعلیل مستند به ظهورات، اما تنقیح منات مستند به ظهورات نیست و بیشتر یه نوع استدلال عقلی و لبی و امثال این هست. این قسم دوم که محل اختلاف جدی تره، در تعلیل لفظی اختلاف چندانی نبود. قاطبه اصولیان از عامه و خاصه و حتی جمع کثیری از اخباری ها تعلیل را قبول دارند به عنوان یک عامل برای توسعه حکم و احیانا تزییق حکم. اما در تنقیح منات نه، واقعا قول به عدم حجیت دائره بیشتری داره و اخباری های بیشتری تنقیح منات رو نفی میکنن. یعنی از سید نعمت الله جزائری بگیرید شما تا مرحوم استرابادی و به گمانم حتی صاحب وسائل، کلامی از صاحب وسائل هم وجود داره، مرحوم صاحب وسائل یا فیض کاشانی، اینها اخباری های در مرز اصولی اخباری هستند، اخباری های استدلالی هستند و حتی حالا صاحب حدایق هم بالا در درجه بعد دارای نوعی از اعتدال و انصاف داره در مباحث. حتی این گروه معتدل اخباری هم در بحث تنقیح منات اشکال دارن و به اون اعتماد ندارن. اینجا این دو قولی است که اینجا وجود داره. حالا در این که در اصولیین هم کسی باشه که تنقیح منات رو رأساً قبول نداشته باشه الان ذهنم نیست، اینجا هم چیزی حالا ظاهراً نقل نشده. چرا؟ در اصولیین به لحاظ مصداقی و تطبیق طیف وجود داره. به لحاظ تطبیق تنقیح منات طیف وجود داره. از منظر کبروی و قاعده کلی نه، قاطبه و عمده اصولیین به تنقیح منات اعتماد میکنن و اون رو حجت میشمارن، اما در مقام تطبیق و بحث صغروی تفاوت دارن. بعضی ها دست تنقیح مناتشون بازتره، فقهشون حالت پویاتری داره به این معنای متعارف، بعضی هم نه، به این سادگی تنقیح منات را نمیپذیرن. این از این منظر که تنقیح منات این تفاوت کلی در بین اخباری و اصولی داره. اصولی ها در مقام تطبیقش ممکنه تفاوت داشت باشن، اما در مقام کبروی علل اصول تنقیح منات را قبول دارن. بله بله، بین اصولیین یک اختلاف دیگری قابل تصوره. من الان بیشتر میگفتم قابل تصوره، شما چیزی نقل کردید که شاید هم باشه. الان با اون اختلاف اینه که ممکنه بگیم دو قول وجود داره از لحاظ کبروی. یک قول اینه که تنقیح منات حجتون مطلقا سواء کان قطعیاً او اطمئنانیاً. یک قول یا لااقل احتمال دیگه اینه که کسی بگوید که تنقیح منات در موارد قطع حجته، اما اگر مولد اطمینان باشه و همراه با اطمینان باشه ممکنه بگیم حجت نیست. این دو احتمال بود که حالا شاید هم قولم داشته باشه. از این روز که الان ما میتوانیم با توجه به مجموعه مباحثی که عرض کردیم در مبحث تنقیح منات بگوییم که از منظر کبروی چند قوله. قول اول حجیت علی نحو الاطلاق کما هو ظاهر من جمع کثیر من الاصولیین. قول دوم عدم حجیت علی نحو الاطلاق است کما هو ظاهر من جمع کثیر من الاخباریین، حتی اخباری های معتدل. و احیانا قول ثالثی که تفصیله، که اگر تنقیح منات علی وجه القطع و علی نحو القطع و الیقین شد معتبره، اما اگر علی وجه الاطمینان بود اعتبار نداره. اینم حالا یا احتمال یا قولی که میشود اینجا مطرح کرد، لااقل متصور این قول به تفصیل. این هم از اقوال و رویکردهایی که در مقوله تنقیح منات وجود داره. خب بیایم ببینیم که قائلان به اون قول دوم یا قول سوم، یعنی کسانی که حجیت مطلق را در تنقیه منات قبول ندارند، بلکه به خاطر وجهی تنقیه منات را نفی میکنند. ببینیم چه وجوهی اینها دارند و به چه ادله‌ای استدلال کردند برای عدم حجیت تنقیه منات. طبعا حالا بعضی از این وجوه کلن نفی میکنه، بعضی هم به شکل تفصیلی اونو نفی میکنه. اولین وجهی که حالا ما طبق اونو که کتاب آمده میگیم، بعد اونو که نیامده بعد عرض میکنیم. اولین وجهی که ذکر شده استناد به یه روایتی است که اون روایت هم مضمونی میگه که در آیه قرآن هم آمده. این چیزیست که در متن آمده طرحش میکنیم. این روایت که مورد استدلال قرار گرفته در همین کلمات مرحوم نعمت الله، مرحوم جزائری نعمت الله، می نعمت الله جزائری، در کتابی هم که اینجا ارجاع دادن، البته کتابش رو من ندیدم، من با ارجاع اینجا عرض میکنم، اینه که گفته شده این روایت که در باب قیاس وارد شده مطلبی میگه که تنقیه منات رو هم نفی میکنه. این روایت اینه که از کافی نقل شده که مرحوم کافی نقل میکنه ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی. اینم خود این از اون سندهای کوتاه دیگه، سه واسطه به امام موسی جعفر میرسه. قال سألت، و سند درسته، حالا عثمان ابن عیسی از راز اعتقادی اونها محل بحثایی هست ولی توصیف داره. سألت ابوالحسن موسی علیه السلام عن القیاس فقال ما لکم والقیاس، شما چه نیازی به قیاس دارید؟ چرا اصلا نامی از قیاس به میان می آورید؟ قیاس که همون عطف چیزی به حکم در یک موردی به مورد دیگر به صرف مشابهت هست، این قیاس. شما را چه کار به قیاس؟ بعد می‌فرماد که ان الله لا يسأل كيف حل و كيف حرم. این که حالا تنقیه منات قیاس یا قیاس نیست، این حالا بعد بحث می‌کنیم، ولی الان کار به اون نداریم. میگیم که یک تعلیلی در اینجا آمده که ان الله لا يسأل كيف حل و كيف حرم، شایسته نیست، اصلا حق ندارید شما که سوال بکنید که چرا اینو حلال کرد، چرا اینو حرام کرد. حق سوال ندارید شما. خب این حالا قیاس رو بذارید کنار، در تنقیه منات شما دارید سوال میکنید و به جوابی میخواید برسید. در واقع این که میگه حق سوال ندارید، یعنی اصلا این وادی نباید برید، برید هم اعتبار نداره. این نکته تفتون پیدا کردی، نکته خیلی جالبی که اینجا هست اینه که ذیل همین روایت ایشون حتی تعلیلم را زیر سوال میبره، در حالی که خود ایشون اینجا داره به این تعلیل که ادات تعلیلم نداره داره تمسک میکنه که امام برای نفی قیاس یه علتی گفتن که اون علت تنقیه منات را نفی میکنه، حتی تعلیلم را نفی میکنه. این از وجودش عدمش لازم میاد و حالت پارادوکسیکال در خود این استدلال مرحوم جزائری هست. آی جزائری، شما که میگید حتی ممکنه، بل قد یقال، به صورت احتمال گفته، حتی ممکنه بگیم که به خاطر همین روایت نمیشود به تعلیل هم اعتماد کرد. میگیم خود این روایت هم شما دارید به تعلیلش اعتماد میکنید، ممکنه اینجور اشکالی هم به ایشون بشه. از شاید که در واقع با این تعلیل داره حکم رو از قیاس میاره تو تنقیه منات، بلکه حکم رو از قیاس میاره تو تعلیل، در حالی که دیگه لاعقل تعلیل و قیاس تفاوت داره. این استدلالیه که به این مسئله شده. و البته این کلمه، این فرازه که ان الله لا یسأل کیف حلل و کیف احل و کیف حرم، این ریشه قرآنی داره. اون آیه شریفه سوره انبیا آیه 23 انبیا است که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا سوال نمیشه، مسئول نیست، در حالی که دیگران، حالا این دیگران یعنی اون بت‌ها یا مردم یا همه، اونها مسئولن، میشه ازشون پرسی. ولی در ساحت قرب الهی و در پیشگاه خداوند نمیشود سوال طرح کرد و او را مورد سوال قرار داد. خب نمیشه اصلا بریم بگیم چرا، تا حالا بگیم چرا رو گفتیم و رسیدیم به این تعلیل و منات و مناترم را مثلا مبنای یک حکمی قرار بدیم. این اشکالی است که اولین اشکالی است که به حجیت تنقیح منات وارد شده و در واقع میگه، روایت میگه اصلا شما حق ندارید برید سوال بکنی. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم، میگه اصلا سوال نکنید، برخلاف اون که در جایی میگه فسألوا اهل الذکر، ولی یه جایی میگه سوال نکنید. این لا یسأل عما یفعل مبنای همون چیزیه که در این روایت هم آمده. حالا این لا یسأل هم یا این است که میگیم جمله خبریه در مقام انشاء لا یسأل عما یفعل، یعنی سوال نمیشه، مقصودش اینه که میخواد بگه سوال نکنید، یا اینکه نه، جمله خبریه است که مستلزم یک حکم انشائی است، نمیشه از خدا سوال کرد، در واقع درست نیست از لحاظ تکوینی این سوال. طبعا به لحاظ تشریعی هم دیگه جایز نیست دیگه، فرقی نمیکنه چه تکوینی بگیریم چه تشریعی بگیریم، میشه ازش عدم جواز سوال رو به دست آورد. این یه مقدمه اول. و مقدمه دوم اینه که عدم جواز سوال مستلزم اینه که اون جوابی که شما به دست میارید یعنی قابل اعتماد نیست. خودت طرح سوال پیش خودت بکنی، بعد به یه نتیجه برسی، بخواد به اون نتیجه ترتیب اثر بدی. نه، عدم جواز سوال این کنایه از اینه که نتایجی که شما بهش میرسی اعتبار نداره، یعنی یه نوعی نفی حجیت داره میکنه. اینا مقدماتیه که با این میشه استدلال کرد برای این که نمیشه رفت و متن و با این احکام اینجور تعامل کرد، طرح سوال کرد، بعد رسید به یک منات و اون منات رو مبنا قرار داد. این رو روش تعملی بفرمایید، تا این آیه رو یه دقتی روش بکنید در تفاصیل تا انشاءالله.